من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شيء در تنبیه گذشته، تنبیه استرار. بعضی از قائلین به استرار، بعضی از قائلین به الاقتضاء در مسئله استرار استدلال فرمودند برای بقاء تنجیز علم اجمالی به روایتی. روایت عبارت از این است که احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی نقل می فرمایند عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره از هو اکره و استر الیه و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن است. این روایت را جناب احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر خودشون نقل فرمودند از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که اگر شخص قسم بخوره بر چیزی اما تقیتن قسم بخوره، این لم یضره به معنای اینکه نافذ نیست، یعنی اثری برش مترتب نمی شود. از هو اکره و استر الی. خب این صغرای مسئله است. بعد به عنوان کبرا می فرماید لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه. اینجا استدلالی که شده به این است که از این روایت برمیاد که امام صلوات الله و سلامه علیه در مواردی که استرار به حرمت پیدا بشه جعل حلیت فرمودند. تعبیر اینه لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله، احله جعل حلیته. اون وقت ما در اینجا وقتی این روایت هست، اگر مراد از این حلیت را و جعل حلیت را جعل حلیت ظاهری بگیریم فلا محاله، در اینجا این حرمت واقعیه ای ما داریم که معلوم بل اجمال ماست و جعل حلیت ظاهریه میخوره با این که حکم در واقع و نفس الامر حرمت باشه اما در مقام ظاهر شارع احله الله. اینجا علم اجمالی منحل میشه، قائل میشیم به انحلال علم اجمالی اگر حلیت ظاهریه باشه. و اساس حرفمون هم این است که حلیت ظاهریه جعلش با حرمت واقعی منافات نداره. اما اینجا اختیار فرمودند که در اینجا جعل حلیت، جعل حلیت ظاهری نیست بلکه جعل حلیت واقعی است. لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی. این جعل حلیت واقعی است. اگر جعل حلیت واقعی باشه لا محاله، در اونجا ما مسئله‌ای که داریم عرض به حضورتون که حرمت واقعی است و حرمت من عرضم بزرگتون که در حلیت ظاهری این مطلب رو اشتباه گفتم، اینو عنایت بفرمایید، دوباره عرض بکنم. اگر جعل حلیت، جعل حلیت واقعی باشه نه جعل حلیت ظاهری، جعل حلیت واقعی با حرمت واقعی تنافی داره. یعنی اگر حرمت واقعی داشته باشیم که معلومه بل اجمال ماست در مورد استرار در ما نحنفی، اگر شارع میاد جعل حلیت بکنه واقعا جعل حلیت واقعی منافات دارد با جعل حرمت واقعی، بنابراین علم اجمالی منحل میشه. همون شارعی که آمده است در مورد علم اجمالی ما حرمت واقعی قرار داده و این حرمت واقعی معلوم شده است برای ما به علم اجمالی، اگر جعل حلیت واقعی کرد خب جعل هلیت واقعی با جعل حرمت واقعی را با هم ترافی داره، نمی سازه. اگر در حال استرار جعل هلیت واقعی، معناش انحلال علم اجمالیه، علم اجمالی از بین رفت. به خلاف موردی که مفاد هلیت در اینجا هلیت ظاهری باشه، اگر هلیت ظاهری باشه، خب ما یه تکلیفی داریم معلومون بالاجمال، تکلیف حرامی معلومون بالاجمال، حرمت واقعی اینجا هست. حرمت ظاهری که از هلیت استفاده میشه، این کاری با اون حرمت واقعی نداره. این میاد برای مستر حلال میکنه اون موردی رو که برش استرار پیدا کرده. در علم اجمالی اگر معین باشه خب استرار مشخصه، اما معلوم نیست این مسترون علیهش همون حرام باشه، علم نداره که. غیر معین باشه یکی از این دوتا هست، لا محاله این نسبت به اون طرف مسترون علیه مرخصه، اما نسبت به طرف دیگر دلیل نداره که شارع از حرمت واقعی خودش دست برداشته باشه. ببینید مسلک که مسلک اقتضاست ها، ولذا جایگاهی برای جریان اصل مرخص وجود نداره. پس اگر در اینجا مفاد این هلیتی که جعل شده به مقتضای این روایت لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الی، اگر مفاد این هلیت هلیت ظاهری باشد، اینجا وجهی برای انحلال علم اجمالی نیست. بله اگر هلیت واقعی باش، شارع اگر از هلیت واقعی خودش در مورد استرار دست برداشت، خب یحتمل که مسترون الی همون حرام واقعی باشه. پس در طرف دیگر موجبی برای منع از ترخیص و جریان اصل مرخص وجود نداره. این استدلال شده. بنابراین نتیجه این که اگر به مقتضای این روایت ما قائل شدیم که در اینجا مفاد هلیت هلیت ظاهری است، وجهی برای انحلال علم اجمالی وجود نداره. و این روایت رو شاهد میارن بر این که چرا ما بناءً علی الاقتضا قائل به عدم انحلال علم اجمالی میشیم، بر مسلک اقتضا و اصطلاح. این مطلبی است که عنوان شده. این مطلب تمام نیست و این استدلال. چرا؟ به دو جهت. جهت اول این است که این روایت و روایاتی که به همین لسان وارد شدند که احله لیس شیء مما حرم الله وقد احله لمن استر الی، روایاتی که به این لسان وارد شدند، این در مقابل حرمت جعل هلیت نمی کنه اصلا، مثلا جعل هلیت نمی کنه. این نیست که در اینجا اگر خب حرمت بر اساس مفسده است، اگر مفسده باشه جعل حرمت میکنه مولا، اون وقت اگر استرار آمد مصلحتی پیدا میشه که به اصطلاح اقتضا بکنه هلیت را، اینو که نداری. نهایت چیزی که در اینجا هست شارع، حالا یا به حکم عقل یا به حکم خودش بنابر بحثی که در جای خودش داریم، شارع میاد رفعیت میکنه از این حرمت خودش، یعنی حرمت خودش رو بر میداره، الزام خودش رو چه در ناحیه حرمت باشه چه در ناحیه وجوب باشه الزامش رو بر میداره، و با برداشتن الزام مسترون الی دیگه در فشار و وظیفه قرار نمیگیره. بیشتر از این نیاز نیست. مضافاً به این که هلیت اگر حکم اثباتی باشه، یعنی جعل الهلیه میخواد بکنه، باید بر اساس مصلحت باشه. استرار یک عنوان عارضی که مصلحت درست نمیکنه. استرار تنها چیزی که ایجاد میکنه من توان این که بتوانم این تکلیف رو در اینجا بیارم ندارم. استرار اینه دیگه، اون قدرت انسان رو سرد میکنه دیگه، من قادر نیستم برای امتثال. ولذا شارع میاد چون قادر نیست الزامش رو برمیداره. بیشتر از این نیست، رفعه. و به نتیجه بنابراین اصلا ما در اینجا قائل نیستیم که استرار بیاد هلیت بیاره. این معنا شبیه همون مطلبی است که در حدیث رفع هم بحث کردیم، که در حدیث رفع ادعی قائلن که رفع عن امتی در مالا یعلمون جعل الاباحه هست، جعل اباحه نیست اونجا، رفع حرمته، برداشتن حرمته، برداشتن وجوبه. بیشتر از این ما اینجا نمیتوانیم استفاده کنیم. خب وقتی که اینجور شد، شارع میاد برای من استر الیه در طرف علم اجمالی اینجا حرمت رو بر میداره، رفع میکنه. وقتی حرمت رو برداشت، لا محاله در اینجا بعد از برداشتن حرمت، حکم عقل هم هست، ترخیصی که در مورد استرار داریم ترخیص عقلیه، در جاهای دیگر خود عقل هم حکم میکنه که چیزی قدرت نداره، عرضم به حضورتون که تکلیفش معنا نداره. وقتی من مرخص شدم، مرخصون فیه بود برای من یک طرف علم اجمالی، مرخصون فیه بود، همون حرفی که قبلا داشتیم، در اینجا بعد از ترخیص عقلی که ما در احد اطراف پیدا میکنیم یا ترخیص شرعی، فرق نمیکنه، به مقتضای رفع حکم دیگه علم اجمالی به تکلیف فعلی علا ای تقدیر نخواهیم داشت دیگه، نداریم. آیا بعد از این که من مرخصم در اینجا، الان با وجود ترخیصی که به یک طرف دارم، علم دارم به تکلیف فعلی علا ای تقدیر؟ نه دیگه، چون یحتمل که اون حرمت واقعیه در همین طرف مسترون الیه باشه، با همون حرفایی که زدیم. بنابراین اینجا حد بنابر مسلک اقتضا، حتی استدلال به این روایت هم نمیتواند اثبات کنه بقای تنجیز علم اجمالی را، چون در اینجا اول کلام است اثبات حلیت، حالا چه ظاهری باشه چه واقعی باشه، اولا و ثانیا این روایت از نظر سندی قابل استدلال نیست. البته قبل گفتیم قابل استدلال کریس از این جهت است که روایت را جناب احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر خودش نقل کرده، کتابی داره احمد ابن محمد ابن عیسی نوادر که هست، این کتاب الان دستمون، ایشون در نوادر نقل میکنه. ان سماعه، روایت مرسله، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفتمه، سماعت ابن مهران طبقه پنجم هست، از اصحاب امام صادق، طبقه هفتمی از طبقه پنجمی نمیتونه روایت نقل کنه و ما نداریم خبری که احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیم، حالا بگیم طول عم بوده یا چه بوده، موردی نداریم که مستقیم از سباعه روایت نقل کرده باشه، با اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی وساقتش تمامه از نظر ما، نجاشیشون رو توثیق میکنه، سماعت ابن مهران هم وساقتش تمامه. مشکل در وساقت این افراد نیست، مشکل در طبقه و اسناد روایته. اینجا روایت رو کسی در کتابش آورده که طبقه هفتمیه و این روایت رو از طبقه پنجمی و از اصحاب امام صادق نقل میکنه و یک واسطه در اینجا افتاده و بر اون واسطه وقوف نداریم و لذا این روایت از اعتبار سندی از نظر ما میفته. این مطلبی بود که فی الجمله باقی مونده بود از تنبیه قبل. اما تنبیه دوم، مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در اینجا در این تنبیه، ایشون هم به عنوان تنبیه ثانی مطرح فرمودند، در مورد خروج بعض اطراف علم اجمالی عن محل الابتلاء، در این تنبیه دو تا مطلب رو مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه مورد بحث قرار میدن. یکی این که ایشون میخوان بفرمایند اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، ابتلا مکلف خارج شد، اینجا تکلیف ساقط میشه، اصلا تکلیف لغوه، تعبیر ایشون اینه، لغویت تکلیف لازم میشه. فرقی هم نمی کنه در اینجا علم اجمالی باشه یا علم تفصیلی باشه، تفاوت نمی کنه. جهت عمده ای که مورد نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه است، ایشون میفرمایند که تکلیف مکلف، یعنی وقتی شارع میاد حکم میکنه برای مکلف، تکلیف میکنه، جعل داعی میکنه. جعل داعی یعنی چی؟ قبلا گفتیم، یعنی ایجاد انگیزه میکنه در نفس مکلف برای انجام کار، و جعل داعی میکنه برای مکلف در این که ترک بکنه مثلا کاری را. اینه جعل داعی مولا داعویتی رو در امر درست میکنه و باعثیتی رو در این امر مولا و حکم مولا درست میکنه. خب این داعویتی که در این تکلیف نسبت به من مکلف ایجاد میشه که بیا و این کار رو انجام بده، این در صورتی است که من اختیاری، خب اراده فرمایید، اختیاری داشته باشم در این امر وجوبی که انجام بدم و انجام ندم. درسته؟ جعل داعی و جعل انگیزه اینجوره دیگه. من اختیار داشته باشم این کار رو انجام بدم یا انجام ندم. شارع بیاد با تکلیفش انگیزه در نفس من ایجاد بکنه که انجام بده، یا انگیزه ایجاد کنه که انجام نده. درست شد؟ خب زمانی که خود متعلق تکلیف خارج است از محل ابتلاء من، خارج از محل ابتلاء من، اصلا انگیزه‌ای برای ترک این وجود داره در من که شارع امر بکنه که بیا انجامش بده، یا انگیزه‌ای برای انجام دادن من ممکنه پیدا کنم که شارع بیاد امر به ترک بکنه؟ این لغوه. چون شارع امر بکنه یا امر نکنه، من که خودم تارک هستم، چون از محل ابتلاء من خارجه. وقتی از محل ابتلاء من خارج شد، جعل داعی و ایجاد انگیزه در نفس مکلف برای ترکش میشه لغو. این اساس کلام مرحوم صاحب کفایه است در اینجا. به بیان دیگر، البته این بیان رو مرحوم صاحب کفایه تصریح بهش نمی فرماین، اما از کلامشون فی الجمله استفاده میشه. ما در متعلق تکلیف قدرت نیاز داریم، قدرت باید داشته باشم بر انجام کار. شارع بیاد امر بکنه به طیران در هوا به طور عادی بدون وسیله، خب طیران در هوا با وجود ثقلی که من دارم و جاذبه زمین، امکان نداره که من طیران در هوا بکنم، برای من امکان نداره مثل پرنده به هوا بپرم. شارع امر بکنه، خب اینجا میگن معقول نیست، ممتنع، لغوه. چرا؟ برای اینکه من حتی انگیزه هم داشته باشم توان ندارم، قدرت ندارم که این کار رو انجام بدم. اینو بهش میگن قدرت عقلی. ولذا شرط هست در متعلق تکلیف که مقدور باشه عقلن برای مکلف. مکلف باید قدرت عقلی داشته باشه. اما تنها قدرت عقلی نیست، ولو از مرحوم صاحب کفایه برمیاد که این مورد ابتلا رو هم میخوان داخل بکنن در قدرت عقلی. یعنی خیلی خوب باشه، همین ببینید. حالا اجازه فرمایید. نه بدیهی، اجازه فرمایید شما ادعا میکنید، تحلیل باید بکنید که ما در متعلق تکلیف قدرت بر انجام عمل شرط تکلیف. این اشتراط شرعیه یا عقلی؟ شرط عقلیه دیگه. عقل میگه تکلیف غیر مقدور، غیر تکلیف به غیر مقدور ممتنع، میگه شکی نیست دیگه، کسی حرفی نداره. اینا بفرمایید. در اینجا عرض کردم از ظاهر کفایه برمیاد که این معنا رو داخل میکنن در قدرت عقلی. یعنی میخوان بفرمایند اگر متعلق تکلیف خارج بود از محل ابتلاء مکلف، مکلف عقلن قدرت بر انجامش نداره، یعنی هو فاقد للقدرت العقلیه. و حتی سیدون الاستاد رضوان الله علیه یه تصحیحی هم اینجا می کردن، می فرمودن که نظر مبارک صاحب کفایه این است که هو غیر قاد، هو لیس للمکلف القدرت العقلیه عرفن، این رو اضافه می کردن. این چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر بخوایم درست تحلیل بکنیم و کلام مرحوم صاحب کفایه رو باز بکنیم، قدرتی که در متعلق تکلیف شرط است فقط قدرت عقلیه نیست. قدرت عقلیه این در اینجا خب واضحه، این جای حرف نداره. تکلیف به غیر مقدور محاله، عقل استحاله قائل، امتناع قائله. اما یه قدرتی داریم به نام قدرت عرفیه یا قدرت عادیه، این هم دخیل هست در تکلیف. یعنی شخص غیر از این که قدرت عقلیه باید داشته باشه برای انجام تکالیف، یک قدرت عرفیه هم باید داشته باشه. قدرت عرفیه چی؟ مثل همین محل ابتلا. اگر در اینجا این متعلق تکلیف از محل ابتلاء من خارجه و من هیچ وقت ابتلاء بهش ندارم، عقلن برای من مقدور نیست یا عرفن برای من مقدور نیست. اینجا اگر بیایم عرف رو ضمیمه کنیم، ولو در اینجا بعضی بین قدرت عادی و قدرت عرفی هم فرق گذاشتن، اما ما حالا نمیخوایم این فرق رو بگذاریم. جدای از قدرت عقلیه، اون قدرت عرفیه و عادیه باید حاصل باشه. عرضم به حضورتون که تا این کار انجام بشه، این فقط به مورد ابتلا هم نیست، اون توانی هم که ما میگیم توانی که عرفن به این آدم بخوره. مثلا حالا فرض کنید، مثال میزنم، یه کسی که خیلی همچین سانتیمانتال هست، به قول معروف لباس پوشیدنش، غذا خوردنش، زندگیش، ارزم به حضورتون که از همونایی که قند و از تو قندون میخواد در بیاره باید با انبر مثلا در بیاره. خب این رو من بهش بگم که تو اینجا از کنار حوض مسجد اعظم که رد میشی، با اون آبایی که کف این پاشوره به اصطلاح هست که در اثر وضو گرفتن افراد جمع شده، استنشاق نکن. خب این منترک هست، این خواه ناخواه این خودش منترکه، این هیچ وقت ارزم با سراغ او نمیره، از اون سمت رد نمیشه یه آدمی که اینجوریه. این قدرت عرفیه که بخوایم مثال بزنیم. در مورد ابتلا و عدم ابتلا این مسئله مطرحه. من اگر به من گفتن، حالا مثالی که میزنن و یا بزنیم این است که ما بگیم علم اجمالی داریم به وجوب اجتناب از نجاست بین این اناء حاضر پیش خودمون یا انایی که در هند در کاخ ریاست جمهوری هند مثلا، این از محل ابتلاء ما خارج. او این که ما بگیم قدرت عقلیه نیست، نه، امکان داره این آدم اگر دنگش بگیره، ارزم به حضورتون که پیله بکنه، بره سوار هواپیما بشه، راهی پیدا بکنه به اونجا و اون اناء محل ابتلاعش بشه. مثلا اگه دنگش بگیره این کارو بکنه. قدرت عقلیه در اینجا هست، قدرت عرفیه نیست، قدرت عادیه نیست، عادتاً این ابتلاع نداره. ولذا مرحوم آخوند رضوان الله علیه روی این جهت دست میگذارند. این جهت غیر از جهتی است که بعداً از مرحوم شیخ خواهیم گفت. ایشون میفرمایند ببینید در این موردی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه، مثل جایی که متعلق علم تفصیلی از محل ابتلا خارج باشه، اینجا در نفس مکلف دائی به ترک پیدا نمیشه اصلا، و تکلیف، مراد از تکلیف جعل دائیه. اگر مولا جعل بکنه و هیچ گونه داعی در نفس مکلف پیدا نشه، این تکلیف کوچکترین داعویتی ایجاد نکنه، این امر کوچکترین باعثیتی ایجاد نکنه، یعنی چه من امر بکنم چه امر نکنم یکسانه، این جعل و تکلیف لغوون لغوون. و اگر لغو شد، اللغو لا یستر من الحکیم، ما کسی که امر میکنه حکیم، لغو ازش صادر نمیشه. این اساس استدلال مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا. بنابراین اساس این که مرحوم آخوند در متن کفایه عنوان میفرمایند که شما در اینجا وقتی تکلیف کردید به ما لا ابتلاء للمکلف فیه، این تکلیف داعویتی برای مکلف نمیتوانه ایجاد کنه، انگیزهی برای ترک نمیتوانه ایجاد کنه. وقتی که اینجور شد، پس این ترک یعنی نهی میشه لغو، یسیر و لغوان. این حرفی است که مرحوم صاحب کفایه داره. یه حاشیه‌ای دارن ایشون در همون اول کلام که ما بعد از کلام ایشون دوتا حاشیه اینجا دارن آوردیم. در حاشیه اولشون ایشون میفرمایند که توجه داشته باشید، این قصه‌ای که ما میگیم اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج شد، لا یجوز و نهی به اصطلاح لأنه لغوان، این بحث ابتلا اختصاص به نهی یا حرمت نداره ها، این رو توجه داشته باشید. علت این که این حرف رو ایشون میزنن، عنایت بفرمایید، این حاشیهشون اینه: بله، لما کان النهی عن شیء انما هو لاجل ان یسیر داعیا للمکلف نحو ترکه لو لم یکن له داع آخر. این متن کفایه است. ایشون در حاشیه میفرمایند کما انه اذا فعل الشیء الذی کان متعلقا لغرض المولا مما لا یکاد عادتا ان یترکه العبد. اگر اینجا مورد وجوبه، اما این مورد وجوب موردی است که این عبد اصلا امکان نداره ترکش بکنه، اینجا هم ایشون میفرماین امر کردن بهش لغوه، اینم مثل همینجاست. و الله یکون له دائن الی لم یکن للامره و البعث الیه موقع اصلا. این هم برای این حاشیه رو اینجا فرمودن که اون آقایانی که آمدن عنوان فرمودن فقط ابتلا و عدم ابتلا بحثی است که در شبهات تحریمیه پیش میاد، کمان که از شیخ بر میاد بعدن خواهیم گفت که اختصاص دادن بحث رو به شبهات تحریمیه، ظاهر شیخ البته. اینجا این تمام نیست آخر، این مسئله همون جور که در شبهات تحریمیه میاد در شبهات وجوبیه هم هست، منتها در شبه وجوبیه مثالی که مرحوم آخون در حاشیه براش میزنن، این مثال ابتلاع نیست. دقت فرمودید، مرحوم آخون میفرمایند کما انه اذا فعل الشیء الذی کان متعلقا لغرض المولا مما لا یکاد عادتا ان یترکه العبد. این مثل همون مثالی است که ما زدیم، همون آقای سانتیمانتال که بگیم اونجا عرض بزرگ تو که نرو. این آیا ابتلا، البته ابتلا به معنای وسیعش اینجا هست، بعدن خواهیم گفت، فرمایش آخون اینجا متینه، ولذا اینه که ما میگیم مرحوم آخون یک کبرای کلی درست میکنه، در اون کبرای کلی ابتلا رو داخل میکنه، این موارد ابتلا اینجوری هم داخل میکنه. کبرای کلی چیه؟ اون این است که در امر و در نهی مولا، در تکلیف مولا لازم هست که ایجاد انگیزه بشه در نفس مکلف، و ایجاد انگیزه کردن در نفس مکلف فقط در جایی ممکنه که برای مکلف این امکان باشه که ترک کنه یا انجام بده. اگر خود مکلف یکی از اینها رو علی حال انجام میده، مثل اینکه این آدمی است که هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت امکان نداره اصلا به اصطلاح، حالا ولی امکان داره که بگه، اینجا ابتلا یه قدری مهمتر از اینجاست، اما علی حال به قول معروف اون آقا گفت مطالب شما چیزی بر علم ما اضافه نکرد، شارع اینجا تکلیف بکنه، این چیز اضافه‌ای برای این آقا نیست، این خودش منترک بود یا خودش فاعل این معنا بود بدون اینکه من بهش امر بکنم یا نهی بکنم. اینجا مرحوم صاحب کفایه میفرماید امر و نهی لغوه از ناحیه مولا، و مولای حکیم هیچ وقت کار لغو رو انجام نمیده. مورد ابتلا اینجا داخله در شبهات تحریمیه، و این مثالی هم که میزنن که نحو من الابتلا هست در شبهات وجوبیه، این هم داخل میشه. پس این حاشیه آخوند بر اساس نظر مبارک خودشون هست که بردن مسئله ابتلا و عدم ابتلا را در جعل دعویت و امکان جعل دائی در نفس مکلف. این مطلب اولیست که صاحب کفایه عنوان می‌فرماید. مطلب دومی که خود صاحب کفایه در متن عنوان می‌فرماید، که این هم نزاعیست با شیخ رضوان الله علیه در رسائل، که اگر شک کردیم که آیا این متعلق تکلیف داخل در محل ابتلاء من هست یا داخل در محل ابتلاء من نیست، شک کردیم، یه وقت هست احراز میکنم متعلق تکلیف داخل در محل ابتلاء نیست، یه وقت شک دارم، ایشون میفرمایند اگر شک داشتیم مقتضای قاعده براءت از تکلیفه، براءت از تکلیفه. چرا؟ میفرمایند برای اینکه از اول ذمه من به این تکلیف مشکوک اشتغال پیدا نکرده، وقتی از اول اشتغال پیدا نکرده بنابراین شک در تکلیف هست و مقتضای شک در تکلیف براءته. این مطلبی که ایشون اینجا میفرمایند دقیقا مقابل کلام شیخه، که بعد میایم میگیم رسائل رو. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ولو خود ایشون ابتداعا مطلبی رو که عنوان میفرمایند همین جوره، یعنی براءت رو عنوان میفرمایند در سیر بحثشون، اما بعد عدول میکنن، میفرمایند در اینجا اگر شک پیدا کردیم که آیا این متعلق تکلیف داخل در محل ابتلا هست یا خارج از محل ابتلا است، مرجع اطلاقات تکلیفه، اطلاقات تکلیف نتیجهش اشتغال و عدم براءت میشه. یعنی در اینجا شک میکنم که آیا این اطلاقات شامل میشه اینجا را یا نه، اینجا تمسک میکنم به اطلاقات، کأنم مورد شک من شک در قید خوردن اون اطلاقات و شک در تقیید مرجع چیه؟ اصالت الاطلاق. این رو شیخ میفرماید در اینجا. پس اگر کار به شک رسید، شیخ میفرماید مرجع اطلاقات تکلیف، مرحوم آخون میفرمایند براءت. این تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.